کتاب گویا
با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب دومین قسمت داستان‌های کتاب ارزشمند محبوب القلوب اثر خواندنی میرزا برخوردار فراهی را برای شما شنوندگان عزیز می‌خوانیم. همانطور که گفتیم این اثر را مرکز نشر دانشگاهی در 438 صفحه به کوشش استاد علیرضا زکاوتی قراغوزلو در سال 1373 منتشر کرده است. شب گذشته در مقدمه برنامه به گوشه‌هایی از زندگی مؤلف به نقل از مقدمه کتاب محبوب القلوب اشاره کردیم و امشب اضافه می‌کنیم میرزا برخوردار فراهی از نویسندگان و منشیان دوران شاه سلطان حسین بود که دوران اولیه عمر خود را در همان زادگاهش فراه گذراند. همانجا از امور ادبی و دانش روزگار خود بهره برد و به وادی شعر و نویسندگی افتاد. مدتی به مرو رفت و بعد به اصفهان سفر کرد و از آنجا مجموعه ای از حکایات را به نام رعنا و زیبا ترتیب داد. آنها را به قول خود به زیور الوان نکات و استعارات بیاراست. مدتی که در مجالس و محافل ادبی اصفهان بود، تصمیم گرفت آنچه حکایت و روایت از دیگران می‌شنود در حافظه بسپارد و در خانه آنها را با فنون ادبی بیاراید و بعد به دیگران عرضه کند. کالای ادبی او چنان مورد توجه اهل زمان واقع شد که همین توجه و تشویق او را بران داشت تا حکایت‌های نو بر آنچه قبلاً فراهم آورده بود بیفزاید و آنها را بنابر ویژگی‌های اخلاقیشان چند دسته کند و کل آن را محفل‌آرا بنامد. چندی بعد در جنگ‌هایی که رخ داد کتاب محفل‌آرای او به غارت رفت. میرزا هر کار کرد که آن را به دست آورد موفق نشد. بعد از مدتی در خوبوشان، قوچان فعلی، دیگر بار به گرد آوردن حکایت‌ها و تألیف دوباره آنها دست زد و این بار آن را محبوب القلوب نامید. این کتاب با نام‌های شمسه و قهبهه و رعنا و زیبا هم منتشر شده است. از دیگر آثار میرزا برخوردار یک کتاب بسیار مشهور است که احسن السیر نام دارد و البته منسوب به اوست. به هر حال شب گذشته در داستانی از کتاب محبوب القلوب با عنوان حکایت سائلی که همیشه شعری درباره انصاف می‌خواند شنیدید که تاجری جواهری را از یک بینوا به ارزان‌ترین قیمت خرید و به مصیبتی عظیم دچار شد. مدتی بعد از آن بی‌انصافی و مصیبت بعد از آن، یک روز دو زن بیرون دکان او صحبت از خرید جواهر می‌کردند و او که سخنان آنها را شنیده بود وسوسه شد آنها را به خرید از دکان خیش ترغیب کند. به زنی که بانوی آن زن دیگر بود گفت: ای مکرمه محترمه، مرا جواهرات گرانبها بسیار است، همه را می نمایم، شاید به وساطت شما من نیز از سودای بزرگان انتفاعی بیابم. زن گفت: باشد تا ببینم. اکنون به ادامه ماجرا توجه بفرمایید. نشستیم تا رفیق زن آمد و در گوش وی سخنانی گفت. زن به من نگاهی کرد. آنگاه سخنانی آهسته به رفیقش گفت و بعد از آن صدا بلند کرده به من گفت: جواهرات خود را بیار تا ببینم. من صندوقچه‌ای که مخزن استطاعت و مایه دستگاه ثروتم بود آوردم. گشودم و چند عقد مروارید و دیگر جواهرات قیمتی که داشتم نمودم و هر یک را قیمتی می گفتم. آن گوهری که از آن مرد خریده بودم را نیز 2000 درهم قیمت کرده داخل آنها گذاشتم. زن گفت: چه دانم که اینها بپسندند یا نه؟ سر حقه را مهر کرده از جیب قلمدان را درآورد. چیزی نوشت و آن را سر به مهر کرده به دست رفیقش داد و به من گفت من به اینجا می نشینم و این را می فرستم که بانوی خانه انتخاب کند. اگر تو کسی داری همراه رفیقم بفرست که راه خانه را بلد شود. من غلام معتمدی داشتم. به اتفاق رفیق زن روانه نمودم و آن زن خود با طفل در بغل در دکانچه دکانم بنشست. در آن اثنا دو نفر از مترددین بازار با هم مباحثه و جدالی داشتند. چون به در دکانم رسیدند با یکدیگر آویخته خنجر از نیام برکشیدند و چند زخم به همدیگر زده جمع کثیری به تماشای آن هنگام گرد آمدند. در این اثنا سرهنگان پیدا شدند و آنها را گرفته به خدمت امیر بردند. بعد از لمحه‌ای جمعی از گماشتگان امیر به طلب اهل بازار آمدند که به جهت شهادت به خدمت امیر ببرند. اهل دکاکین را برخیزاندند و مرا نیز بردند. آن زن همچنان طفل در بغل نشسته بود. گفت برو و خاطر از جانب دکان جمع دار که تا مراجعت تو من با خبرم. من قدمی چند رفتم. به خاطرم رسید که مبادا این زن حرکتی نماید. به قصابی که دکانش متصل به دکانم بود گفتم خبردار این زن باش. قصاب خبری از مقدمات من نداشت. تصور نمود من سفارش دکان میکنم. گفت خاطرت را جمع دار. چون مدتی بود که غلام جواهرات را به اتفاق آن زن برده بود و تا آنگاه اثری به ظهور نرسانده و آن زن نیز تنها در دکان مانده بود، تردد و تشویش تمام به خاطرم راه یافته با کمال دلنگرانی به در خانه امیر رفتم. وقتی به درگاه امیر رسیدم که آن جماعت همه شهادت داده برگشته بودند. مرا نیز به نظر امیر بردند. از من شهادت خواست. چون هوش و خیالم متوجه آن زن بود، از راه استراب خلاف آن که آن جماعت گفته بودند بیان کردم. امیر تبسمی کرده گفت این مرد همان سفله نیست که سابقا آن مرد معروف را به قتل رسانید؟ گفتند بلی. امیر گفت از آن سبب است که برخلاف قول هزار کس شهادت می‌دهد. این چنین بلفزوران خدا نشناس را تنبیه بلیغ لازم و واجب است و مرا به سرهنگان سپرد. چون از بارگاهم بیرون بردند مبلغی به سرهنگان دادم تا از من ضامن معتبری گرفته مرخصم سازند. چون به دکان رسیدم دیدم از آن زن اثری پیدا نیست. نهایت از غلام گریان و مکدر در دکان نشسته پرسیدم که مقدمات سودای زنان و جواهرات به کجا رسید. گفت آن زنی که اینجا بود چه شد؟ گفتم آن زن را به قصاب سپردم. تو بگو کجا رفتی و حقه جواهر را چه کردی؟ گفت شما حقه جواهر را سر به مهر به زن داده سفارشی که بود به او نمودید. مرا نگفتید که چه باید کرد. فرمودید که همراه او برو تا بلد خانه شوی. من به اتفاق او از بازار بیرون رفته کوچه چند گذشتم تا آن که زن نزدیک کوچه 40 دختران به در خانه ای رسید که جمعی از مردان معتبر به در آن خانه بودند. زن مرا گفت تو اینجا بنشین تا من برگردم. به درون منزل رفت و من تا قریب ظهر به در خانه منتظر نشستم. اثری از زن ظاهر نگردید. چون ظهر شد آنجا صدای مؤذن بلند شده مردمان فوج فوج در آنجا می رفتند. من تصور کردم شخصی در آن خانه فوت شده و خلق به پرسش و تعزیه می روند. بعد از لمحه‌ای بیرون آمدند. من دیگر از شدت انتظار به جان رسیده از یکی پرسیدم که ضعیفه‌ای که به درون این منزل رفت هیچ در فکر بیرون آمدن نیست؟ آن مرد تبسمی کرده گفت ای غلام مگر بنگت می رسد؟ اینجا را خیال خانه چه کس نموده و احوال چه ضعیفه می پرسی؟ مانعی نیست، قدم پیش گذار و ببین اینجا چه نحو مکانیست. من از جا برخواسته داخل دهلیز شدم، هراسان و ترسان می رفتم. به صحن مسجدی رسیدم، شبستانها و محراب و منبری به نظرم در آمد. جمعی در کار وضو ساختن و فوجی در حالت نماز کردن بودند و در دیگر نیز از آن طرف مسجد گشوده دیدم که از آن راه نیز خلق تردد می نمودند. دانستم که آن زن از آن بیرون رفته، من نیز از آن در بیرون رفتم. چون داخل کوچه شدم همچه او بسیار زنها دیدم که تردد می کردند. علامتی در چادرش نبود و نشانش نیز نمی دانستم که سراغ کنم. ناچار برگردیدم. من چون از غلام این خبر یأس‌آمیز شنیدم، از این اندوه نفسم گرفت، جانم به لب آمد و یک باره از عقل و خرد بیگانه شدم. به نزد قصاب رفته گفتم این زنی که به تو سپردم چه شد؟ گفت تو کجا زنی به من سپردی؟ سفارش دکان خود نمودی. چون تو رفتی دیدم که زنی در آنجا نشسته طفلی در آغوش دارد. پرسیدم با که کار داری؟ گفت مبلغی از این جواهر فروش میخواهم. بعد از لمحه‌ای طفل خود را آورده گفت این طفل در اینجا باشد تا من برگردم. طفل را گذاشته رفت. طفل همچنان در میان دکان است. گفتم برو بچه را بیاور تا ببینم. قصاب طفل را بیرون آورده. چون پرده از روی او برداشتم دیدم که از خمیر صورت طفلی ساختند و به قماطی پیچیده. به قصاب گفتم این عجب طفلی است. گفت اکنون شلتاق بگذار، هرچه از همین است. برو و به آن زن اعتراض بکن. گفتم زن را به تو سپردم و اکنون از تو میخواهم. آن زن گرو 3-4 هزار تومان جواهر بوده است. گفت ای احمق، مگر من غلام تو بودم که تو زن را به من سپردی؟ بایس خود محافظت او مینمودی. من از راه اعراض و بیخودانه ساتور را برداشته و به جانب او افکندم. ساتور به صورت قصاب آمده دماغ و نصف صورتش را تراشید. اهل بازار و اقربای او مرا در میان گرفته دست بر بستند و به خدمت امیر بردند. امیر به قتل من امر نمود. باز جمعی دست در عروت الوثقای التماس زدند. گفتند این مرد مجهول و دیوانه است. از قتل او چه برمی آید؟ آنچه دارد باید از او گرفت و او را اخراج کرد تا عبرت دیگران گردد. آنچه به هر جهت در دکان و خانه داشتند به جریمه آن تقصیرات از من گرفته، از ولایت شام اخراجم نمودند. من بی‌نوا از شهر بیرون آمده روانه شدم. چون به بیابان رسیدم راه گم کرده تا 2 روز گرسنه و تشنه حیران می‌گردیدم. ناگهان نقابداری به هم رسید و مرا در عقب خود سوار کرده بر سر راه عام آورد و گفت مرا می‌شناسی؟ گفتم صدایت به گوشم آشنا می‌آید. گفت من همان شخصم که در فلان روز گوهری را به 20 درهم از من خریدی. دست در جیب کرده گوهر را بیرون آورد و گفت بدان که من عقاویل ملکم، چندین هزار جن تابع منند و خدمت من همین است که به اشکال مختلفه به همه شهر و بازارها در میان خلق میگردم و امتحان امانت و انصاف هر یک میکنم. دیانت و انصاف تو را نیز امتحان کردم. آن گوهر بالفعل نزد من است. من اگر دیانتی از کسی ببینم در همه باب مشفق و معاون او باشم و چون از شخصی ناراستی و خیانتی ملاحظه کنم خللهای فاحش به مال و جان او رسانم. بدان که بدترین اعمال ناسباب بی انصافی و فریب خلق است. از رهگذر آن خودعه و بی انصافی که از تو به وقوع انجامید، خرمن آن همه مال و نعمت بیکرانت در عرض اندک مدتی به باد فنا رفت. من شروع در گریه و جزع کردم. گفت اکنون فایده ندارد و از نظرم غایب گردید. حیران و ماتم زده بر جای ماندم و الحال به این ولایت آمدم. مدت هاست بی سر و سامان و شوریده حال در سراسر دشت ندامت و پشیمانی می گردم. به هر کاری که در این مدت دست زدم نتیجه و بهرهی ندیدم. از بس که در غم احوال و تأسف زر و مال و اوقات سابق خود گریه کردم، چشمم نابینا شده. خار و پیشم به دریوزه قرار گرفته و دانستم که آنچه بر سرم آمده از راه طغیان حرص و غلو و ناراستی و عدم انصاف بود. ای جوان، این مضمون بدان جهت ورد زبان ساختم و همه وقت میخوانم که وضیع و شریف از جاده حقانیت و انصاف تجاوز نکرده، مانند من آواره از شهرستان راحت و فارغ بالی نگردند. خب دوستان عزیز، حکایت سائلی که همیشه شعری درباره انصاف می‌خواند را از کتاب محبوب القلوب اثر میرزا برخوردار فراهی شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی حکایت دیگر از این اثر، خدا نگهدار. تازه‌ترین رویدادهای حوزه کتاب و کتابخوانی را از رادیو فرهنگ بشنوید. رادیو فرهنگ، حامی کتاب و کتابخوانی.
آن کیست که از روی کرم، آن کیست که از روی کرم با ما وفاداری کنه. بر جای بد کاری چو من، بر جای بد کاری چو من، یک دم نکو کاری کنه، یک دم نکو کاری کنه. اول به بانگ نایانه آرد به دل پیغام به، اول به بانگ نایانه آرد به دل پیغام به، وانگه به یک پیمان می، وانگه به یک پیمان می، با ما وفاداری کند، با ما وفاداری کند. دلبر که جان فرسود از او، کام دلم نکشود از او، دلبر که جان فرسود از او، کام دلم نکشود از او، نومید نتوان بود از او، نومید نتوان بود از او، باشد که دل داری کنم، باشد که دل داری کنم. گفتم گره نکشوده ام زان طره تا من بوده ام، گفتم گره نکشوده ام زان طره تا من بوده ام، گفتا منش فرموده ام، گفتا منش فرموده ام، تا با تو طراری کند، تا با تو طراری کند. زان طره پر پیچ و خم سهل است اگر بینم ستم، خدای زن طره پر پیچ و خم سهل است اگر بینم ستم، از بند و زنجیرش چه غم، از بند و زنجیرش چه غم، هر کس که هرکس که یاری
کرم، آن کیست از روی کرم با ما وفاداری کند. بر جای بد کاری چون من، بر جای بد کاری چون من، یک دم نکو کاری کند، یک دم نکو کاری کند، یک دم نکو کاری کند، یک دم نکو کاری کند.
من این حرفو خیلی قبول دارم، علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد.
دیگه نمیتونیم بگیم کلاه خودتو بچسب که باد نبره، اینجوری کسی نیست که جلوی طوفان رو بگیره.
ما همه زنجیری ویروس کروناییم، اگه فعلا قاعده دوری و دوستی رو رعایت نکنیم.
همه باید مراقب باشیم، چرا که به قول سعدی بنی آدم اعضای یک دیگرند، که در آفرینش ز یک گوهرند. چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار.
با هم کرونا را شکست می‌دهیم.